بسم الله الرحمن الرحیم. 53 جلسه درس اسحار جلد نهم صفحه 84 استاد جوادی آملی 19/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در تشریح خواص نفس انسانی سخنی از مرحوم ابن سینا نقل کردند که برای نفس قوایی است که بعضی از این قوا امور کلیه را ادراک می کنند، بعضی از این قوا امور جزئیه را، بعضی از این قوا عهده‌دار کارهای ادراکی هستند، بعضی از این قوا عهده‌دار کارهای تحریکی هستند. قوایی هم که مربوط به ادراکن بعضی امور نظری را ادراک میکنن، بعضی امور عملی را ادراک میکنن. اونگاه فرمودن در انسان چندین حاکم بالفعل وجود دارد، بعضی ها حاکم عقلی هن، بعضی حاکم وهمی هن، بعضی حاکم عقل عملی هن، بعضی حاکم حسی هن و ماننده. بفرمودن نفس در اوائل امر به بدن محتاج است و در پایان امر از بدن بی نیاز است. مرحوم صدر المتعلهین می فرماید در سخنان ابن سینا موارد نظر زیاد هست که یک مقدارش به بحث تقاسیم علوم برمی گردد، یک مقدارش به بحث تشریح قوا برمی گردد، یک مقدارش به بحث حدوث و قدم نفس برمیگردد که نفس در بد و پیدایشش مجرد است یا نه، قبل از بدن بود یا نه، یک بحث به ارتباط نفس و بدن برمیگردد، یک نفس بحث به کیفیت ارتباط نفس به قوا برمیگردد. اون چه که فعلا مورد بحث است این است که اینکه ایشون فرمودن در انسان چندین حاکم بالفعل وجود دارد، این سخن درست نیست، زیرا اگر احکام و علوم و اعمال انسان گسیخته از هم می بود می توان گفت که در انسان چند حاکم بالفعل وجود دارد: حاکم عقلی، حاکم وهمی، حاکم خیالی و حاکم حسی. ولی اگر چون چه قضایایی که انسان تشکیل می دهد تا به ثمرات عملی و دسترسی پیدا کند همواره یک جزئی است و یک کلی، در اونجا که یک جزئی است و یک کلی، کدام حاکم است که عهده‌دار این حکم است؟ اون حاکمی که جزئی را میفهمد که از کلی اطلاع ندارد، اون حاکمی که از کلی سهمی دارد ادراک جزئی به عهده او نیست. و هاکذا مسائلی که یک بعدش نظر و یک بعدش عمل است، اون نیرویی که مسائل نظری را درک میکند از ادراک مسائل عملی به زعم شما سهمی ندارد و بالعکس. اگر انسان مجموعه قضایا و اعمال گسیخته از هم می بود می توان گفت که در انسان یک حاکم حسی، یک حاکم وهمی، یک حاکم عقل عملی و یک حاکم نظری. اما اگر اکثر این کارها اونچنان به هم مرتبطن که یک گوشش نظر است، یک گوشش عمل، یک گوشش جزئی است، گوشه دیگرش کلی، یک گوشش سوری است، یک گوشه دیگرش معنوی، پس یک واحد باید باشد که هم اون صورت رو درک کند، هم معنا را، هم جزئی را درک کند، هم کلی را، هم امر مربوطه به نظر را درک کند، هم امر مربوطه به عمل را. پس این خود شاهد آن است که نصفی وحدتی ها کل القوا. مطلب دیگر این که در خلال سخنان مرحوم شیخ بود که نفس به بدن در تلیعه امر محتاج است و در پایان امر مستقلی است و محتاج نیست. این نشون میدهد که نفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، زیرا اگر چون چه بین بد و هشتش فرقی نباشد، بین حدوث و بقایشش فرقی نباشد، دیگر ممکن نیست در اوائل امر به بدن محتاج باشد و در پایان امر از بدن بی نیاز. مگر اینکه رابطه نفس و بدن را رابطه سنایی بدانید و نه رابطه طبیعی، بگویید نفس به بدن نیازمند است اونطوری که یک سانه به ابزار صناعت مرتبط است و وقتی مستقل شد ابزار صناعت رو رها می کند. آیا رابطه نفس و بدن این چنین است که بدن به منزله ابزار یک دکاندار است که ترکیب نفس و بدن ترکیب سنایی باشد، یا ترکیب نفس و بدن ترکیب طبیعی است؟ اگر ترکیب نفس و بدن ترکیب سنایی است، پس اون چی در خارج موجود است بدن است و روح، دیگر چیزی به نام انسان وجود ندارد که مرکب از جنس و فصل و نفس و بدن امثال ذلک باشد. چون در ترکیبات سنایی به استثنای اجزا چیزی وجود خارجی ندارد. و اگر غیر از بدن و غیر از نفس امر ثالثی موجود است به نام انسان، که انسان حقیقت موجود خارجی است و وحدت جدا دارد غیر از نفس و غیر از بدن، غیر از صورت و غیر از ماده، انسان یه حقیقتی است در خارج موجود، پس وحدت نفس و بدن وحدت طبیعی است. اگر وحدت نفس و بدن وحدت طبیعی بود، باید نیاز نفس به بدن هم نیاز طبیعی باشد، بی نیازی نفس از بدن هم بی نیازی طبیعی باشد. یعنی اونجا که رابطه برقرار هست نفس به بدن محتاج است، اونطوری که صورت به ماده محتاج است در تبایع مادی. اونجا که نفس مجرد بالفعل شد، ارتباطش از صورت قطع میشه، ماده قطع میشود، اونطوری که دیگر مجردات ارتباطشون از ماده منقطع است. بنابراین این نشون میدهد که نفس جسمانیت الدوس و روحانیت الباست. و این هم حرکت جوهری را ضمناً تثبیت میکند، زیرا اگر یک حقیقتی در بد به پیدایشش مادی بود و در پایان کار مجرد شد، باید این مسیر را طی کند و این جز با سیر جوهری میسر نیست. اینها را ذکر میکنن. اونگاه شواهدی هم برای این همونطور که قبلا ذکر کردن الان هم ذکر میکنن. مطلبی که در صفحه 84 بود این بود که در پایان سخنان مرحوم شیخ این چنین آمد که سطر دوم صفحه 84: والعقل العملی یحتاج فی افعاله کلها الی البدن و الی القوة البدنیه. عقل عملی در همه کارهاش به بدن نیازمند است و به قوای بدنی محتاج است. این حرف با اون چه که در حکمت متعالیه مخصوصا نوشته های مرحوم سبزواری درباره درجات عقل عملی مطرح است سازگار نیست. برای عقل عملی هم درجاتی قائلن، همانند درجاتی که برای عقل نظری قائلن. درجاتی که برای عقل نظری قائلن از عقل بالقوه و بالملکه و بالفعل و بالمستفاد. درجاتی که برای عقل عملی قائلن از تخلیه و تجلیه و تحلیه و فنای افعالی و صفاتی و ذاتی. اگر چنونچه اینها درجات عقل عملی است، در بسیاری از این درجات عقل عملی نیازی به بدن ندارد، یعنی اونجا که دیگر به مرحله تحلیه رسید و آغاز مرحله فنای او، چه فنای اوصافی چه افعالی، چه فنای اوصافی چه فنای ذاتی، نیازی به بدن ندارد. و مضافاً به این که اگر کار عقل عملی فقط عمل است، اون چه که این بزرگان درباره عقل عملی فرمودن که تهذیب نفس انسان را به شهود میرساند، این شهود آیا کار عقل عملی است یا کار عقل نظری است؟ و یا نفس با این تهذیبات قبلی به این درجات شهودی راه پیدا میکند و میرسد؟ که این سخن را البته حکمت متعالیه با جواب بدهد، نه ابن سینا امثال ذلک. حالا این بحث که به خواست خدا تمام شد، اون چی که در کتابهای معمول و یا متأخرین درباره حکمت نظری و حکمت عملی و عقل نظری و عقل عملی و رابطه عقل نظری و عقل عملی و رابطه حکمت نظری و حکمت عملی مرقوم فرمودن مطالعه فرمید، تا اینکه بعد از تعطیلی جمع‌بندی بشه به خواست خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. و فیه مواضع انظار کثیره لولا مخافت الاتناب لأوردتها. ولیکن فی ما ذکرناه من معرفت نفس و شرح اطوارها و کیفیت وحدتها الجامعت لمقاماتها و درجاتها کفایتون لطالب المهتدی و سامع الزکی. در نوع نوشته های مرحوم شیخ چه شفا چه نمط سوم اشارات و تنبیهات و نمط های بعدی و تعلیقات، اینها یک نواخت هیچ عقل نظری و عقل عملی را معنا میکنند. و نوع نوشته های مرحوم آخون چه در اسفار چه در شرح اصول کافی و مخصوصا مفاتیح الغیب، ایشون هم یک نواخت معنا میکنند. و نوشته های بهمنیار در تحصیل را هم ملازم فرمایید با اون صفحه که قبلا بیان شده، بلکه 789 تا 791، که سیاست بدن را به عهده عقل عملی سپردن، که کار عقل عملی همون تصمیم گیری و مدیریت و اجراست و ندرک، یعنی نفس را از اون حیث که مدیر و مدبر است عقل عملی می نامن و از اون نظر که اندیشمند است عقل نظری می گوین. این را مراد می فهمن. اونگاه مرحوم آخون می فرمایند به این که یک سلسله سخنانی در کلمات بو علی هست که این سخنان را بدون اون مبنایی که ما طرح کردیم نمی توان پذیرفت. باید مبنا این باشد که نفس جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، نه روحانیت الحدوث. یک، باید مبنا این باشد که رابطه نفس و بدن طبیعی است و نه سنایی. دو، باید مبنا این باشد که نفس این مسیر را با حرکت جوهری طی می کند و نه اینکه حرکت در اعراض و عوارض و کیفیات نفسانی و امثال ذلک باشد، درون نفس عوام باشد و بیرون نفس عالم باشد. این چنین نیست. یعنی رو اساس هر سخنان مشا، علم هرگز در درون انسان راه پیدا نمی کند که جان انسان بشود عالم. علم یه وصف نفسانی و کیف نفسانی و روبنای نفس و عارض بر نفس است. جوهر نفس بشود علم، این چنین نیست. اما اگر گفته شد که در جوهر حرکت هست وجود نفس کامل می شود، علم در درون نفس راه پیدا میکند. این سخنان را بدون اون مبانی نمی شود حل کرد. ولو تأمل احد فی قوله، در سخنان بو علی تأمل کند که فرمودن فیکول و فیل انسان حاکمون حسیون، یک، و حاکمون من باب تخیل وهمیون، دو، و حاکمون نظریون، سه، و حاکمون عملیون، چهار. این تعدد حکام نشانه تعدد درجات و شؤون حاکمیت نفس است، نه واقعا چندین حاکم در نفس وجود دارد. الا قولهی بلغد یستقنی به ذاته، یعنی اول به بدن محتاج است در پایان از بدن بی نیاز می شود. اگر سخنان بو علی را تا اونجا که فرمود بلغد یستقنی به ذاته، که در همین صفحه 84 در سطر چهارم قرار گرفت، لو تأمل احد فی قولهی تأملا شافیا یستن بتون منهو ان نفس الانسانیت تمام هذه القوا کلها، نفس متمم این قواست، چون علت مرحله تامه و متمم معلول است. درجات نازله که شؤون درجه عالی هستند مرحله ناقصند و اون مرحله کامله تمام و متمم مراحل مادون است. لا کما ذکره انه لیس ولا واحد منها هو النفس الانسانیه، هو النفس الانسانیه. این طور نیست که ابن سینا فرمودن که هیچ کدام از این قوا نفس نیست، بلکه باید گفت نفس همه اینها. نفس یعنی واحد گسترده. انه لیس ولا واحد منها ین از این قوا و نفس الانسانیه بل شیء الذی له هذه القوا. این که ابن سینا فرمود نفس هیچ کدام از اینها نیست بلکه نفسی که حقیقت فائقی است که این قوا از آن اوست، این سخن تام نیست که انسان روحش جدای از این قوا باشد، به این قوا مملوک اون روح باشد، این معنا نیست. الا علی وجه دقیق یعرفه العارفون به حقیقت الوجوده و اطوارها، که به هر رسید در مسئله نفس تا کنون پنج نظر و پنج رأی وجود داشت. نظر اول بسیار نظر ساده بود که منسوب به بعضی از اقدمین بود که انسان دارای نفوس عدیده است، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی، که انسان مجمع نفوس خواهد بود. نظر دوم منسوب به حکمای مشا بود که حقیقت انسان را اون نفس ناطقه تشکیل می‌دهد و این نفس ناطقه قوایی را در مادون خود می‌پروراند که اون کارهای جزئی را قوای او انجام می‌دهند و کارهای کلی را اون مرحله عاقل شخصا به عهده می‌گیرد، که این از سخنان ابن سینا و دیگران استفاده می‌شد. سخن سوم اونچه که منسوب به شیخ اشراق و سایر اشراقیون بود که حقیقت انسانی را همون رب النوع به عهده دارد و تأمین می کند و این کارهای نظری و عملی که از نفس و قوای نفس نشأت می گیرد، اینها علل معدن و نمقتضی فاعل دیگری است. چهارم سخن معروفی بود که مرحوم از مرحومان خون که فرمود نفس فی وحدتی ها کل القوا، که نفس همین واحد گسترده است. پنجم سخنی بود که از عرفا نقل شده بود در جلد هشتم و مرحوم آخون در لابلای کلماتشون احیانا به اشاره میکردن که نفس نسبت به قوا داخل و فی القوا لابل ممازجه و خارج انها لابل ممزایله، که این اون حقیقت عالیه نفس است، که این میتواند قبل از ابدان باشد، این میتواند قبل از سماوات و الارض باشد و مانند آن، که به این معنا اشاره میکنن. میفرمان بله شیء الذی له هذه القوا، این سخن که ابن سینا گفتن درست نیست الا علی وجه دقیق رو مبنای پنجم که یعرفه العارفون به حقیقت الوجوده و اطوارها، که اینها درجات نازله زیر پوششون درجات عالیه هست، اما نه به این معنا که درجه عالیه در کار نباشد نفس همین واحد گسترده باشد، بلکه نفس یه مقام فائقی دارد که حضور اون نفس در این درجات نازله و وسطا لابل ممازجه است و خروجش هم لابل مزایله است. اونگاه مسئله قوا برای نفس همانند فرشتگان است برای رب، که لیس کمثلی شه. فإن هذه القوا و ان تکثرت و تعددت به حسب تعدد آلاتها و افعالها و انفعالاتها فی عالم طبیعه فی عالم طبیعت و الحس. چرا همه اینها از باب انتباع کثرت در وحدت یک نحو وجود لفی در حقیقت نفس دارند؟ برای اینکه این قوا گرچه در عالم طبیعت و حس که عالم تزاحم و مزایقت است کثیرن، فإن هذه القوا و ان تکثرت و تعددت به حسب تعدد آلات این قوا و افعال این قوا نسبت به مادون و انفعالات ها از غیر و ان تعددت فی عالم طبیعت و الحس، لأن عالم طبیعت و حس عالم تفرقه و تزاحم و انقسام است، لأنه عالم تفرقه و تزاحم و انقسام، الا انها مجتمعتون فی ذات نفس علا نعت الوحده، او هم سمیع است و بصیر و هم شام است و زائق و لامس و ماننده. الا انها مجتمعتون فی ذات نفس علا نعت الوحده از لا شبهت لأحدین. چرا این سخنی که ابن سینا فرمودن اگر کسی تأمل شافی بکند معلوم می شود که نفس تمام این قواست نه این مجموعه پراکنده؟ برای اینکه از لا شبهت لأحد فی ان کل شخص من الانسان له هویت واحدت و نفس واحده. همونطوری که اصل حضور ذات به ذات یکی از بهترین ادله تجرد نفس است، حضور ذاتنا لذاتنا لدا ادراک ذاتنا یورد تجردا، که این جزء بهترین ادله تجرد نفس است، همین جزء بهترین ادله الناس فی وحدتها کل القوا است. لا شبهت لأحد فی ان کل شخص من الانسان له هویت واحدت و نفس واحدت منها تصدر جمیع الافعال المنسوبه الی. هر کاری که به انسان منسوب است فاعل حقیقیش نفس است. این طور نیست که بعضی از کارها را نفس به عهده بگیرد، بعضی از کارها را قوای نفس به عهده بگیرد. این یک مطلب. اما این هم به اون معنا نیست که نفس در یک مرتبه مشخص عهده‌دار همین کارها باشد. و مع ذلك لا شبهت ایزن لمن تدرب فی الصناعه که ان الحاکم الحسی لابد ان یکون من باب الحس و المحسوس. اون که حکم می کند به این که این میوه سبز رنگ شیرین است، این حاکم حسی عبارت از نفس در مرحله حس است، نه نفس در مرحله عقل. ان الحاکم الحسی لابد ان یکون من باب الحس و المحسوس و الحاکم الخیالی لابد ان یکون مرتبته مرتبت القوت الخیالیه و الحاکم العقلی العملی لابد ان یکون مرتبته مرتبت المجرد ذاتن المتعلق نسبتن و اضافتن الى صور الجزئیه. این عقل عملی که شیخ تنظیم فرمودن که به امور عملی تعلق میگیرد و ادراک امور عملی به عهده اوست، این معنای به اضافه صورت را درک میکند، پس معنای محض را درک نمیکند. نظیر وهم که معنای مضاف به صورت را درک می کند، قهرن یه ارتباطی به صورت خواهد داشت و مادون عقل نظری خواهد بود. ولها کمل عقلی العملی لابد ان یکون مرتبته مرتبت المجرد ذاتن المتعلق نسبتن و اضافتن الى صور الجزئیه کما ذکرنا فی باب الوهم و موهومات انه عقل مضاف الى الحس. در وهم مرحوم آخوند یه سخنی داشتن که آیا یک نیروی جدایی به عنوان وهم داریم یا همون ادراکات عقلی اگر چونچه به صور خیالی اضافه پیدا کرد می شود وهم، که وهم عقل مقید است، عقل مضاف است. این طور نیست که واقعا یک میحق قوی در برابر عقل و خیال باشد به نام وهم، چه این که معنای موهوم هم یه امر حقیقی و جدای از معنای کلی و صورت نیست، بلکه همون معنای مضاف به صورت را موهوم می نامن. پس مدرکش هم عقلی است که به خیال تعلق دارد. و کزل ها کمل عقلی نظری مرتبته مرتبت العقل المفارق المحض. پس انسان این واحد گسترده است و همه کارها را انسانی انجام میدهد که حقیقتش این است که یک طرفش به عالم طبیعت مرتبط است، یک طرفش به عالم مجرد محض وابسته است و این نمی شود مگر به حرکت جوهری. چیزی که از عالم طبیعت آغاز می کند و به عقل محض راه پیدا می کند بدون حرکت جوهری نخواهد بود. فثبت من هازام ان النفس تنتقل انتقالا جوهریا من طور الى طور حسب ما ادعیناه. و این هم با روحانیت الحدوث و البقا بودن سازگار نیست، چون حرکت در مجرد راه ندارد. چون بدون حرکت جوهری نمی شود، پس باید جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا باشد. لذا از اون سخن نتیجه گرفتن که در نفس حرکت جوهری دارد، اونگاه میفرمان به کزا یستفاد من قولهی که فرمود فلهو حاجتون الالبدن لکن لا دائما من کل وجهن بل قد یستغنی به ذاتهی. این که فرمود نفس به بدن محتاج است اما نه دائما بلکه در بد به پیدایش محتاج است، در پایان و کار بی نیاز. یستفاد که ان نفس جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این طور نیست که نفس روحانیت الحدوث باشد که نوع حکمای مشا برانند. ما انه غیر غائل به هذه الاستحالت الجوهریه. با اینکه ایشون به این تحول جوهری و حرکت جوهری معتقد نیست، فقط حرکت را در اعراض و عوارض می داند. این طور نیست که برای جوهر حرکت غال باشد. ما ان ابن سینا غیر غائل به هذه الاستحالت الجوهریه. اینکه نفس در بدو پیدایشش محتاج به بدن هست، در پایان کار از بدن بی نیاز است، اگر بدون حرکت جوهری هم تصور بشود، معناش آن است که جوهر نفس در بدو پیدایشش یکی است. قبلا یه ارتباط سنائی به بدن داشت، الان اون ارتباط سنائی قطع است، بی نیاز بدن است، مثل یک پیشوری که قبلا به یک مغازه محتاج بود و الان محتاج نیست. وگر نمیشود بین صدر و ذیل سخنان مرحوم شیخ جمع کرد. چگونه میفرمایند به اینکه در بد و پیدایشش به بدن محتاج است و در پایان کار از بدن بی نیاز است و رابطه نفس و بدن هم رابطه طبیعی. اگر رابطه نفس و بدن طبیعی است، یعنی نفس در بد و پیدایشش صورتی است برای ماده و صورتی است مادی، و در پایان کار اگر از ماده منزه است، یعنی صورتی است مجرد. پس این مادی بود که مجرد شده است و مجرد شدن یک مادی با حرکت عرضی میسور نیست، جز حرکت جوهری راه دیگر نداره. نه دیگه، رابطه نفس و بدن در عرض باشد یعنی چه؟ یعنی باز رابطه می شود سنائی، در اعراض احتیاج داشته باشد، یعنی یه کارهایی رو بخواد بیرون از ذات انجام بدهد محتاج به بدن هست. بله، این میشه رابطه، میشه سنائی دیگه، مثل پیشوری که به مغازه محتاج است. فإن حاجت النفس إلى البدن کما مر در شناخت نفس لیسه که حاجت سان ای الد دکان فی امر آرزین له. چون نیاز پیشور به دکان در بیرون از ذات پیشور است، نه در درون ذات. او در بعضی از کارهای عرضیش محتاج به این مغازه است. وقتی دست از اون کار عرضی برداشت، دیگر نیازی به مغازه ندارد. اگر رابطه نفس و بدن رابطه سنائی بود، این حرف قابل قبول بود که نفس در بد و کار به بدن محتاج است، در پایان و کار از بدن بی نیاز. باید به لوازم این حرف هم ملتزم شد و این که انسان در خارج وجود ندارد، زیرا ترکیب سنائی اجزای او فقط وجود دارد نه خود مرکب. یعنی باید گفت بدن وجود دارد، نفس وجود دارد، اما یه چیزی به نام انسان که مرکب از نفس و بدن است وجود ندارد. و اگر چون که انسان در خارج یک واحد حقیقی است وجود دارد، پس پیوند بدن و نفس هم پیوند طبیعی است و نسنایی. اگر پیوند طبیعی بود، ممکن نیست که این نفسی که بسته به این بدن است در بد و امر، در پایان امر از این بدن بی نیاز باشد مگر با سیر جوهری. صورت تعمیل می کند، نه اینکه بدن نقشی ندارد و ماده نقشی ندارد، جنس نقشی ندارد و مانند آن. لیسه که حاجت سانه را دکان فی امر آرز له لا فی ما یقوم وجوده. لیسه که حاجت سانه را دکان فی امر آرز له لا فی ما یقوم وجوده. چون نیاز یک پیشور به مغازه در مقوم هستیش که نیست، در همون عوارض بیرون است. بل حاجتها، حاجت نفس الیه به اون بدن، فی ابتداء الامر حاجت جوهریه، حاجت جوهریه طبیعیه یا حاجت جوهر طبیعی، حاجت جوهریه یا احتیاج جوهری طبیعی لعدم استقلالها، لعدم استقلال نفس بالوجود دون البدن و قواه الحسیت و طبیعیه. حاجت نفس به بدن در ابتدای امر حاجت است جوهری و نه عرضی، طبیعی است و نه سنایی. لعدم استقلال نفس بالوجود در اول امر دون البدن، یعنی بدون بدن استقلال وجودی ندارد. لعدم استقلال نفس بالوجود دون البدن و قواه الحسیت و طبیعیه، نفس بدون بدن و قوای حسی و طبیعی او وجودی ندارد. و این پیوند هم در هویت نفس مأخوذ است نه در ماهیت نفس. فقط من ریزن ان نفسیت نفس هی نحو وجودها لا اضافتون آرزتون لذاتها بعد تمام هویتها. اضافه نفس به بدن یه امر بیرونی نیست بلکه درونی است. و این شبه را هم جواب دادن که اگر اضافه در ذات نفس عقص شد، لازمش آن نیست که نفس داخل در مقوله مضاف مندرج باشد، زیرا این اضافه در ماهیت نفس نیست، در هویت نفس است. پیوند وجودی با بدن دارد. وقد مر ریزن ان نفسیت نفس یه نحو وجودها لا اضافتون آرزتون لذاتها بعد تمام هویتها. بنابراین پس در اوائل امر ارتباط نفس و بدن ارتباط جوهری و طبیعی است. اگر چیزی ارتباطش با طبیعت جوهری و طبیعی بود و بعدن از او بی نیاز شد، معلوم شد با سیر جوهری این فقر را به بی نیازی تبدیل کرد. فیزا کان الحال و کذالک سم سارت عقلن بالفعل غیر محتاجتن الالبدن خارجتن ان حد کونها عقلن بالغوه الى حد کونها عقلن بالفعل سارت احد سکان عالم العقل که صور المعقولت التي هي به اینها عاقلتن لذاته هم. اگر قبلا طبیعی بود بعد مجرد شد، این بدون سیر جوهری فرض ندارد. ثم سارت عقلا بالفعل غیر محتاجت الى البدن خارجتا عن حدكم من حد کونها عقلا بالقوه الى حد کونها عقلا بالفعل ثم سارت احد سکان عالم العقل که صور المعقول مانند دیگر مجردات عقلی که هیه به اینها عاقلتون لذاتها. و این صورت البدن العنصری المادی و صورت التي هي بذاتها معقولتون بالفعل. اونگاه چه ارتباطی بین نفسی که مجرد بالفعل شد با بدنی که مادی است و معقول بالقوه است؟ هرگز بدن به معنه و بدن معقول نخواهد شد مگر اینکه از قید طبیعت و مادر تجرید بشود. این معقول بالقوه است و نفس معقول بالفعل، اینا با هم اتحاد ندارن. در پایان امر و اینه صورت البدن العنصری المادی که معقول بالقوه است و صورت التي هي بذاتها معقولتون بالفعل که اون صورت مجرده کامل است. سواء عقلها غیرها ام لم یعقلها، اون مجردات معقول بالفعلن، چه احدی اونها رو تعقل بکند چه احدی اونها تعقل نکند، اونها معقولن و عاقل اونها هم خود اونها است. اونگاه فرمودن به این که اگر نفس در بد و امر حاجت طبیعی و جوهری به بدن دارد و بعدن بی نیاز می شود، این بدون حرکت جوهری میسر هست یا نه؟ فهل ذالک الا به تقلب حاف الوجود، که قلب و انقلابی در هستی و راه پیدا کند از عالم طبیعت به عالم تجرد سیر جوهری کند، و استحالتها یعنی تحول این طبیع نفس فی الجوهریه و اشتدادها فی الکون و ترقیها من عدون المنازل که عالم طبیعت است الى اشرف المقامات و المعارج که اغلب الفعل است. کما یشیر الیه حکایت و معراج نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ترقیه الى کل مقام و استحالتهی حتی بلغ المنتها و رعا من آیات ربه الکبرا، که از عالم طبیعت در قوس صعود شروع کرده است تا به دنافذ دلا رسیده است، به اون معراج راه پیدا کرده است. یعنی همین انسانی که دارای نفس و بدن است این مراحل را طی میکند، منتها بدن با اینکه بدن دارد این مراحل طی میکند، ولی بدن در اونجا حضور ندارد. که بارها این سخن بررسید، یک انسان متفکرم که نشسته است دارد می اندیشد، در اون مقام اندیشه های بلندش را بدن راهی ندارد، نه اینکه این شخص بدنی نیست. یعنی وقتی که معراج به جای رسید که رسول خدا دنافذ دلاف کان قاب قوسین و ادنا شد، دارای جسم بود، دارای بدن بود، بدنش را به دنافذ دلا راهی نیست، نه اینکه معراجش روحانی بود. در دنیا هم همین، در حال عادی هم همینطور است. الان اگر یک کسی مسائل عقلی را دارد مطرح میکند، در این حال که نشسته است در یک کتابخانه دارد میاندیشد، مطالعه میکند، دست و پا و چشم و گوش و بدن دارد، معذالک بدنش را به اون مقام بلند معارف عقلی راهی نیست، نه اینکه او بدن ندارد، اونجا جای بدن نیست. کما یشیر الیه حکایت و معراج نبی صلی الله علیه و آله و سلم و ترقیه الی کل مقام و استحالته تا به عالی ترین سیر انسانی رسید که و ان الی ربک المنتها حتی بلغ المنتها، بون سدرت المنتها راه یافت، و رعا من آیات ربه الکبرا، و کذا ما حک الله عن الخلیل علیه السلام، که وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، نه این که بدن نداشت، بدنش را به مقام رؤیت ملکوت راهی نیست. همین ابراهیم خلیل که یأکل و یمشی فی الاسواق، همین حضرت که دارای جسم و بدن است مقاماتی دارد که بدن او را به اون مقام راهی نیست، نه این که اون بحث ها فقط روحانی محض باشد. ویلا این سخنها در حال عادی برای اینها مطرح شده بود. و همچنین قول لخدای تعالی حکایتن ان که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض فعین مرتبته البشریت کما قال تعالی قل انما انا بشر مثلكم و هذه المرتبه الالهیه التي اشار الیها بقوله صلی الله علیه و آله و سلم لی مع الله وقتون لا یسعونی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل. این مرتبه بشریش را به اون مرتبه عقلی راهی نیست، نه اینکه او بدن ندارد یا جسم ندارد. تو مسئله معراج این طور است، تو مسئله معاد این طور است. اگر برای معاد گفته شد به اینکه اون مقامات بدن نیست، نه یعنی این شخص بدن ندارد، این شخص بدن دارد و روح دارد، ولی بدنش را به مقام روحش راهی نیست. در معراج این طور است، در دیگر حالات این طور است. الحمدلله رب العالمین.